أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر و معين. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو در شبکه های مختلف اجتماعی میبینن یا میشنوند. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان. و خب ما امروز به مناسبت 27 آذر سالگرد شهادت شهید مفتح روز وحدت حضور دانشگاه رو پشت سر گذروندیم و امشب طبعا ما در جمع‌بندی این که این ماجرای وحدت حضور دانشگاه چه بود و چه ابعادی داشته و چگونه میتونست محقق بشه، چرا نشده و چه جهتگیری در دستور کار باید میبود، نکات خیلی کلی و اجمالی رو خدمت دوستان عزیز عرض میکنیم. البته من همینجا باید یاد کنم از دوستان بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان جهرم، بسیج دانشجویی جهرم که میزبان این برنامه هست، در این هوای سرد پاییزی و این بارون شدیدی که امروز اومده و طبعا امشب ما این فضای هوای تلطیف شده و لطیف رو تو تهران داریم که اون دود و دم سوزوندن مازوت خلاصه ریه مردم تهران بالاخره از این فشار و از این آلودگی یک کمی نجات پیدا کرد، از این تهران بارانی به مردم شریف جهرم به خصوص به دوستان دانشجو در شهرستان جهرم سلام عرض میکنم و ما امشب افتخار داریم که خدمت دوستان دانشجو در دانشگاه های جهرم باشیم و مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه رو بهانه قرار دادیم برای اینکه این دست مباحث و سازوکارهای معرفتی جامعه شناختی رو در این روز عزیز در خدمت این دوستان در دانشگاه های جهرم باشیم. خب بهانه وحدت حوزه و دانشگاه از شهادت شهید مفتح شروع شد. در 1358 چند ماه پس از انقلاب مرحوم آیت الله دکتر مفتح و دوتا محافظاشون توسط گروه تروریستی اون معروف فرقان شهید شدن. خب ایشون چون یک شخصیت حوزوی بود و همزمان یک شخصیت دانشگاهی که هم تحصیلات حوزوی داشت هم تحصیلات دانشگاهی، یکی از چهرهای اصلی انقلاب اسلامی در اون التهابات سال 56, 57 و 58 بود و خب بالاخره به عنوان استاد دانشگاه و استاد حوزه از نظر کار فکری و کارهای نظری جایگاه ویژه‌ای داشت. خب ایشونو شهید کردن. در ادامه شهادت شهید مطهری و شهید سپهبد قرنی و چهرهای دیگه از افراد مؤثر در انقلاب، خب من خاطرم هست موقعی که ایشون شهید شد با محافظاشون بودن، یکی دوتا محافظ داشتن، محافظشون شهید جواد بهمنی بود و گروه تروریستی فرقان که زیر نظر کسی بودن به نام گودرزی که این گودرزی خودش طلبه بوده، درس نهج البلاغه میداد، با یک تفکر عجیب و غریب متحجرانه و بعضن به قول معروف خطرناک، یه چیز عجیب غریبی بود. شهید مطهری رو ترور کردند، سپهبد قرنی رو ترور کردند، شهید مفتح رو اینا ترور کردند. دادگاهاشون هم که بعدن برگزار شد خیلی ادله عجیب و غریبی می آوردن. مثلا شهید مطهری چرا در دانشگاه درس میداده؟ کسی که در دانشگاه درس میداده حتما باید زبان انگلیسی میدونسته یا نمیدونم، اصلا یک بحثای عجیب و غریبی. خب خط تهجر دیگه، خط تهجر یعنی این سازوکاری که همیشه یک جامعه باهاش روبرو هست و میتونه اون جامعه رو دچار مشکل کنه، اون هم مسئله رویکرد متهجرین هست، کسایی که تفکرشون مثل قلوه سنگ میمونه و متسلب شده، سنگ شده، به حجر رسیده و از این جهت بهشون میگیم متهجر. این متهجرین حالا وقتی میان در دین متهجرین مقدس مآب میشن دیگه خیلی دیدنیه. این متهجرین مقدس مآب حالا هنگامی که اجتهاد میکنن به این تشخیص میرسن که باید مطهری رو شهید کنن، مفتح رو باید شهید کنن، سپهبد قرنی رو باید شهید کنن، خیلی رفتار عجیب و غریبی بود، یعنی خیلی به اصطلاح سازوکارهایی که حیرت انگیز بود، اونم توی ماهای اول بعد از انقلاب در سال 58. اما به هر جهت شهادت شهید مطهری ابتدا در بهار و سپس در انتهای پاییز شهادت شهید مفتح نشون داد که دشمنان متحجر، یعنی بیش از آنچه که دشمنان لائیک، دشمنان سکیولار مثل چریکای فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، نمیدونم گروه‌های لیبرال مثل نهضت آزادی و جبهه ملی، اینها از تفکر افراد متدین و انقلابی بترسند، کیا میترسند از این تفکر؟ کسانی که ادعای اسلام دارن، کسانی که ادعا میکنن از حوزه علمی اومدن بیرون، اون خط تهجر، اون خط در واقع یک تلقی از اسلام کاملا متهجرانه. و خب این ابتدای انقلاب در اون چند ماه اول انقلاب زمینه ای شد که بسیاری از انسانهای بزرگ رو از انقلاب گرفتن و جامعه رو از اونا محروم کردن که در رأسشون شهید مطهری است و انسان بزرگی که میتونست در مقابله با کودتاها، در ایجاد ثبات و امنیت در همون سال اول انقلاب، در مقابله با گروه های جدایی طلب و غیر رو نقش خوبی ایفا کنه، یعنی شهید سپهبد قرنی، میتونست ارتش رو یک پارچه نگه داره و جلو خیلی از اتفاقات رو بگیره. خب ایشون هم شهید کردن و در ادامه هم که به شهادت شهید مفتح انجامید. خب این خط تهجر همیشه بوده، همیشه هست، همیشه خواهد بود. اون تیغه قیچی که یه تیغش میشه تیغه کسانی که با دین مخالفن، یعنی سکیولارها و لائیکها و گروه های اصطلاحاً مدرنیست در جامعه ایران، لیبرالها، مارکسیستا و غیره. یه تیغه دیگه هم روبروشون هست که تیغه متدینین مقدس مآبیست که اینها متحجرن، تفکرشون یه تفکر عجیب و غریبیه. این دو تیغه قیچی هنگامی که با هم برخورد میکنن در نسبت با هم به بریدن یک حقیقتی میانجام، اون حقیقت هم همون اسلام راستین و دین راستین. به هر جهت روز 27 آذر، روز شهادت آیت الله دکتر مفتح، شد روز وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی کسی که هم دانشگاهی بود هم حوزوی بود، حالا ترور شده بود، روز ایشون وحدت دو نهاد فکری و علمی در جمهوری اسلامی و در فضای بعد از انقلاب گرفتن که روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شد و در تقویم رسمی ایران شد روز وحدت حوزه و دانشگاه. من میخوام یک نکته رو خدمت دوستان عزیز دانشجو در دانشگاه های جهرم و همچنین در مجموعه دانشگاه های سراسر کشور از اینجا عرض کنم. اونم اینه که اولا وحدت حوزه و دانشگاه چه ضرورتی داشته؟ ثانیاً محقق شده یا نشده؟ اگه نشده چرا؟ و این رو یک واکاوی اجمالی کنیم. وحدت حوزه و دانشگاه وحدت دوتا نهاد علمی و فکریه. ضرورتش از این دسته که نمیشه دو دسته نهاد فکری و علمی داشته باشیم که در تضاد با هم باشن، دو دسته فکر و علم تولید کنن که در تقابل با هم باشن. و برای پیشرفت یک جامعه، برای سمت و سوی مناسب یک جامعه و حرکت جامعه به سمت یک مقصد مشخص و معین، مراکز تولید فکر و علم باید یک مقصد مشخص را روشن کنن در هر حوزه نظری که میشه. خب همونطوری که مستحضرید، مبانی علم دانشگاه مبتنی بر تفکر مدرنه و ظاهراً از اون دین زدائی شده برای مجموعه‌ای به نام حوزه علمیه که ظاهراً مبانی نظریش دینی هست، اون هم یک منطقی وجود داره براش، یک منطقی برای اون متصوره که خب بسیار حائز اهمیت. آنچه که ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه بود سالهای اول انقلاب این بود که این دوتا نهاد به هم نزدیک بشن. حالا حوزه علمیه که ادعای علوم مهندسی و علوم فنی و علوم حتی علوم پایه و علوم زیستی و علوم پزشکی و غیرزالی که نداره، بیشتر در حیطه حوزه های علوم انسانی کار میکرد. بخش علوم انسانی دانشگاه ها و بخش علوم انسانی و بخش حوزه علمیه نسبتشون اگر با هم به خوبی تعریف میشد، نقشه ها و راهکارهای خوبی برای حل مشکلات جامعه میتونستن در نظر بگیرن و تدوین کنن و تبیین کنن، که متاسفانه این نشد. و بعد از 43 سال از عمر انقلاب، خب ما الان میدونیم که این دوتا مجموعه سنخیت زیادی با هم ندارن. البته بسیاری از جوانایی که لیسانس میگیرن دانشگاه میرن در حوزه علمیه تحصیلاتی میکنن، اونجا به مدارج بالای علمی میرسن، میان بیرون. خب ما میبینیم امروز یک طلابی فضلایی هستن حدود 35 ساله 40 ساله که اینا اول دانشجو بودن، لیسانس فوق لیسانسشون رو در دانشگاه گرفتن بعد رفتن حوزه، و به عکس تعداد قابل توجهی از طلاب و فضلا رو میبینیم که اینها از به اصطلاح از حوزه علمیه بعد از اینکه ملبس شدن، یعنی درسشون به یه سطح قابل قبولی رسید و ملبس به لباس روحانیت شدن، اینها رفتن در دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی رو انجام دادن. حتی بعضی از اینا به مدارج دکتری و پست دکتری رسیدن و بعضی از اینا با لباس روحانیت به عضویت هیئت علمی در آمدن در دانشگاه. و لذا هر دوتا بخش بود، هم کسانی که از دانشگاه رفتن حوزه و هم کسانی که از حوزه رفتن دانشگاه، این آمیختگی به وجود اومد. اما باز اسم این وحدت حوزه و دانشگاه نیست و نتونست اون وحدت حوزه و دانشگاه رو محقق کنه. در یک کلام یا بالاتر در یک جمله، وحدت حوزه و دانشگاه در توحید کلام است، در وحدت کلام است. واقعیتش اینه که منطقی که دانشگاه از اون تبعیت میکنه و مبانی نظری و پارادایم علمی که دانشگاه از اون تبعیت میکنه با حوزه علمیه متفاوته. پارادایمی که حوزه علمیه از اون تبعیت میکنه با دانشگاه متفاوته. هر دوتاشون با خیلی از سازوکارهای دینی فاصله دارن. این حیرت انگیزه برای شما که چطور ممکنه که مثلا فرض کن حالا دانشگاه رو میگیم مبتنی بر تفکر مدرنه، چطور حوزه علمیه میتونه از بعضی از سازوکارهای دینی فاصله داشته باشه؟ اگر حوزه علمیه و دانشگاه بخوان به وحدت برسند، باید حول پارادایم معرفتی واحدی، به قول غربی ها حول وادی معرفتی واحدی فعالیت کنن. تا این نباشه امکان وحدتشون نیست. حالا این چیه؟ در کل کره زمین سه تا وادی معرفتی وجود داره روی نقشه کره زمین. سه دسته ملت وجود داره در جهان که سه دسته نظام معرفتی داره. اول غربی ها هستن در غرب کره زمین که قریب به نزدیک 1.5 میلیارد نفر تقریبا از غرب در اروپا، قاره آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و بعضی جا در آفریقا، اینها اساس هستی و عالم رو میگیرن. سه، یعنی برای همه پدیده ها اساس هستی و عالم رو سه میگیرن. اینا اصلا سه خدایی هن. فرهنگ سه خدایی که در مسیحیت میشه تثلیث، یعنی اون مثلث پدر پسر روح القدس، این فرهنگ سه خدایی مربوط به روم باستان قبل از مسیحیت. روم باستان از یونان گرفته بود، یونان باستان، یونان باستان از مصر باستان گرفته بود. در مصر زمان فرعونه در تفکر آیزیس مثلث سه خدایی شکل گرفته بود، از مصر آمد به یونان، آمد به روم، سپس مسیحیت که در روم پذیرفته شد، مسیحیت هم شد یک دین تثلیثی، یعنی دین سه خدایی. بعد که ظاهراً مسیحیت رو کنار گذاشتن در دوره مدرن 400 سال گذشته و علم جدید پشت کرد به کلیسا، این علم مدرنی که امروز در قالب مدرنیته میشناسید، این علم هم همچنان بر سبک و سیاق اون تفکر آیزیسی سه خداییه. سه خداییه یعنی همه پدیده ها رو در واقع تثلیثی میبینه. حالا این علامت صلیب کشیدن رو شما در مسیحیت میبینید. این تثلیث از مسیحیت هم الان اومده داخل علم مدرن. شما هیچ رشته ای رو در علوم انسانی، علوم زیستی، علوم پایه در غرب سراغ ندارید که اساسش تثلیث نباشه. که حالا من توضیح میدم. همین علوم ترجمه شده اومده تو دانشگاه های ما، یعنی در دانشگاه های ما در رشته های گوناگون در ایران الان نزدیک 3 میلیون دانشجو در ایران وجود داره. این 80 هزار استادی که تو دانشگاه تدریس میکنن، اساس علمی که از غرب گرفتن ترجمه شده دارن تدریس میکنن، اساس این علوم تثلیثیه، یعنی بر مبنای سه خدایی. شرق کره زمین نزدیک 2-3 میلیارد جمعیت شرق کره زمین، یعنی ژاپنی ها، کره ای ها، چینی ها، هندی ها، ویتنامی ها. اون بخش کره زمین سه خدایی نیستن، دو خدایی هن. اساس عالم رو میگیرن بر دو، و چون اساس عالم رو میگیرن بر دو، در مکتب بودا، در مکتب شینتو، در مکتب کنفوسیوس، در مکتب لاوتسو، در مکتب هندو، اینا اساس عالم رو میگیرن بر دو، دو خدایی هن. که شاخص اونها مکتب لاوتسو هست، همین آرم معروف ین و یانگی که شما در انیمیشن ها میبینید، در دیوار میبینید، در ورزش های رزمیشون میبینید. یک آرم ین و یانگیه، نصفش سیاهه نصفش سفیده، دوتا قطرن که دارن همدیگر رو دنبال میکنن. پس یک سوم کره زمین سه خداییه، یعنی تسلیسی غرب کره زمین. یک سوم کره زمین حدوداً ثنویتیه، یعنی دو خداییه مثل ین و یانگ. یک سوم کره زمین، اون حد وسط منطقه جهان اسلام، اینها مجموعه هایی هستن که معروفن به تک خدایی، یعنی توحیدی. پس سه تا وادی شد، شرقی ها دو خدایی هن، غربی ها سه خدایی هن، و مسلمان ها یک خدایی، حوزه توحیدی. این توحید، تصنیع و تسلیس سه تا نظام معرفت میده. خب میدونید علوم دانشگاهی ما همه ترجمه شده از علوم غربی دیگه، یعنی اساسش تسلیسه. این تسلیس در قرآن نفی شده. در قرآن حکم صریح اینه که لا تقولوا ثلاثه، این سگانه رو نگید. سگانه ای که در مورد عیسی و به اصطلاح پدر پسر روح القدس هست، در مورد عیسی و اینکه عیسی رو پسر خدا و خود خدا میدونن، از این انحرافات فکری که وجود داره، این رو نگید، این حرامه، گفتن این اصلا حرامه. ببینید میگیم لا تاکل الربا، ربا نخورید، لا تقرب الفواحش، به زشتی ها نزدیک نشید، لا تجسس و تجسس نکنید، لا در واقع لا تقولوا ثلاثه، نگید این ثلاثه رو. اینا این حکمایی که میگه این کارو نکن این کارو نکن، اینا تو یک وزنن. لا تقولوا ثلاثه، این سگانه رو نگید. خب الان در جامعه ما گفته میشه دیگه، نه تنها میگن بلکه بابتش استادا حقوق میگیرن در دانشگاه ها، از بیت المال هزاران میلیارد تومان بودجه داده میشه به وزارت خونه هایی که اینا رو درس میدن، مثل وزارت علوم، مثل وزارت بهداشت درمان که بخش آموزش پزشکی داره، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور، دانشگاه سراسری. استادان حقوق میگیرن، کتابخونه ها، لابراتوارها و آزمایشگاهی هست که افراد برن روی این تسلیس بحث کنن. یعنی و خیلی از افراد هم نمیدونن که وقتی علوم سیاسی میخونن، فلسفه میخونن، جامعه شناسی میخونن، روانشناسی میخونن، مدیریت میخونن، رشته های اینجوری میخونن، اینا همه پایه هاش تسلیسیه و اساسش تسلیسیه. وقتی که حکم قرآن اینه که این سگانه رو نگید و این چیزایی که تو دانشگاه گفته میشه اینها تسلیسیه، خب این دانشگاه نمیتونه با حوزه وحدت کنه. چرا؟ مثال میزنم. ببینید هگل، مهمترین فیلسوف آلمانی ها در اون دوره، در کتاب عقل در تاریخش میگه که دیالکتیک هگلی، یعنی منطق هگلی رو، دیالکتیک هگلی که اساس بسیاری از محاسبات در علوم انسانی، در تفکر فلسفه قاره‌ای با همین منطق دیالکتیک هگلیه، میگه من اینو از پدر پسر روح القدس گرفتم دیگه. یعنی اساس نگاهش این بوده که پدر پسر روح القدس این تسلیس رو گرفته، آمده به قول معروف این ستا بخش رو با هم دیده، تز، آنتیتز، سنتز. ما الان در منطق هگلی میگیم، در منطق هگلی در دیالکتیک میگیم تز، آنتیتز، سنتز. این تز داده، اون آنتیتز داده، این پدیده سنتز اونه. این از کجا میاد؟ از تفکر هگل. هگل این رو بر مبنای چه چیزی قوارمند کرده؟ بر مبنای نظام سه خدایی پدر پسر روح القدس. پس شما هر چرا که از فلسفه هگل بگیرید، مبنای سنجشش اینه. کلی مقاله وجود داره که تو اینترنت به زبان انگلیسی جستجو کنید درباره نظام تسلیسی در اندیشه هگل، مقالات انگلیسی و آلمانی و به زبان‌های گوناگون. یعنی فلسفه حقوق در نگاه هگل، فلسفه تعلیم تربیتش، فلسفه تاریخش، فلسفه تاریخش، فلسفه اجتماعیش، انواع فلسفه های هگل طبعا اساسش تسلیس. کسی به نام مونتسکیو در فرانسه کتاب روح القوانین رو نوشت. کتاب روح القوانین رو نوشت، اومد اصل تفکیک قوا رو مشخص کرد، گفت برای اینکه توی کشوری دیکتاتوری نشه قواها باید از هم جدا بشن، قوه مثلا مقننه، مجریه، قضاییه. خب همه گفتن چه تقسیم بندی قشنگی. کانت فیلسوف آلمانی نوشت که مونتسکیو در فرانسه این مقننه مجری قضاییه رو در نظام سه خدایی از پدر پسر روح القدس گرفته و امروز آمریکایی‌ها هنگامی که میخوان ساختار حکومت آمریکا رو معرفی کنند، همونطوری که میدونید یه نمودار منتشر میکنن که کاخ سفید وسط، بعد زیرش نوشته فادر کپیتول هیل، همون کنگره و سنای آمریکا که گنبد داره، عکس اونو گذاشته کنار، زیرش نوشته هولی اسپریت، روح القدس، بعد این سو ساختمون قوه قضاییه آمریکا یعنی دیوان عالی کشور آمریکا رو کشیده، بعد زیرش نوشته جیزس یعنی عیسی. یعنی قرآن تأکید کرده که نگید پدر پسر روح القدس رو، این سه خدایی رو نگید، این مثلا شرک کفر حرامه. بعد نظام علم حقوق اساسی وقتی میخواد نظامات حکومتی رو تعریف کنه میاد سه تا قوه میده در یک نظام سه خدایی که افتخار غربی ها اینه که مبتنی بر این عمل میکنن. خب این تسلیسه در نگاه مونتسکیو در علم حقوق. در روانشناسی فرویدی، البته فروید خودش یهودی بوده، در روانشناسی فرویدی فطرت انسان به سه جز تقسیم میشه دیگه، اید، ایگو، سوپر ایگو. یعنی اساس روانشناسی تسلیسیه. چطور ممکنه وقتی اساس روانشناسی تسلیسیه شما بتونید از این روانشناسی نگاه توحیدی و دینی در بیارید؟ در فلسفه تاریخ نگاه ویکو و نگاه هردر، اونا هم همین مشکلو دارن. یا در ساختارهای جامعه شناسی روی کرده که آگوست کانت داشت همین مشکل رو داره. شما اگر به بیرون علوم انسانی یه سری بزنید، بیرون علوم انسانی هم همین وضعیت وجود داره. مشخصا مثلا در زیست شناسی، خب اساس زیست شناسی آرخیا، باکتریا، یوکاریوت ها باز نظام سه خدایی رو مبنا قرار داده و همین وضعیت در فیزیک کوانتوم هست. در فیزیک کوانتوم هم اونطوری که درک اشنایدر نوشته اساس فیزیک کوانتوم بر تسلیسه. یعنی شاید برای شما باور کردنی نباشه که آقا حالا علوم انسانی رو میپذیریم دیگه، علوم دقیق مثل فیزیک و به ویژه فیزیک کوانتوم این چجوری تسلیسیه؟ ولی خب تسلیسیه دیگه، حالا این ساختاریست که اینجا در اون دیده شده. روی جلد کتاب درگ شنایدر درباره همین فیزیک کوانتوم و عیسی مسیح نوشته شده که روی جلد کتاب ها که پرسیده که چرا علم مدرن نیاز داره برای تفسیر عالم، نیاز داره به سگانه پدر پسر روح القدس. فیزیک برای اینکه عالم رو بتونه تفسیر کنه و نشون بده کهکشان ها چیست، سیاره ها چیکار میکنن، این حرکت ها چه جوری صورت میگیره، همین موارد رو بخواد مشخص کنه، فیزیک مدرن، علم مدرن نیاز داره به سگانه پدر پسر روح القدس. خیلی عجیب. بقیه رشته هم همین، یعنی در ریاضی هم همینه، در شیمی هم همینه، در بسیاری از سازوکارهای دیگه علوم هم همینه. اساساً خواستگاه ذهنی انسان غربی تسلیس، از اونجا شروع کرده اومده جلو، چه قبل از مسیحیت، قبل اینکه مسیحیت بره توی غرب این تسلیس بوده، بعد که مسیحیت رفته مسیحیت هم تسلیسی شده، شده پدر پسر روح القدس. مسیحیت رو که گذاشتن کنار، دین رو رفتن به سمت علم مدرن، اینم دوباره تسلیسیه و دانشمندانشون از اینجا شروع کردن. و جالبه که این اعتراف ها رو داخل کتابای خودشون میکنن، یعنی این ادعاهای ما نیست، خودشون مثلا مینویسن که این اساسش تسلیس. اصلا تاریخ داره. یعنی کتاب‌هایی الان هست در اروپا به زبان انگلیسی، فرانسه و آلمانی. این کتاب‌ها تاریخ تثلیث رو، تاریخ سگانه اندیشی رو، مثلا تاریخ تثلیث در اندیشه آلمانی اون کتاب داره. یعنی میگه که این چه تاریخی داره، از کی شروع شده، چه جوری اندیشه آلمانی‌ها تثلیثی شده. پس همونطوری که یک مسیحی صلیب میکشه، یک مسلمان موحد سر سجاده که میسته قامت میبنده نماز بخونه، نگاهش یه چیز دیگه است، مسیحیه نگاهش یه چیز دیگه است و تثلیثیه. این دوتا خیلی با هم فرق دارن و در اسلام، در قرآن، در آیه‌ای که تاکید شده این سگانه رو نگید، لا تقولوا ثلاثه، اینها کاملا از هم جدا و مجزا هستن. ما اینجا با یک مسئله روبرویم. همین تفکیک بین نگاه مسیحی و نگاه اسلامی توحیدی، همین تفکیک یعنی این که این علمی که در دانشگاه‌های ما هست نمیتونه با علم حوزه علمی اتفاق ایجاد کنه و وحدت حوزه و دانشگاه با وجود بیاد، چون این علوم توحیدی نیست. این علوم ممکنه در خیلی از تکنولوژی‌ها به نتیجه برسه، ممکنه در خیلی از سازوکارهای زندگی اجتماعی ظاهر خوبی داشته باشه، ولی در نهایت جامعه رو نابود می‌کنه. کمون که الان اقتصاد آمریکا و اقتصاد غرب به دلیل رواج روش‌های ربوی و ربا بودن داخلش داره نابود میشه، ایران هم همون مدل‌ها رو گرفته پیاده کرده، داره اقتصاد ایران هم نابود میشه. مناسبات اجتماعی که در علوم اجتماعی در غرب استفاده شد، همه جای دنیا داره صدمه میزنه. مناسبات روانشناختی که اینا استفاده کردن داره صدمه میزنه. این وضع فرهنگی غرب، این وضع اخلاقی غرب، این وضع اجتماعی غرب، این وضع اقتصادی غرب، اینها همه برگرفته از یک علوم انسانی غلط. خب این بخش دانشگاهی. پس این ساختار یک وحدت کلمه‌ای نداره، یعنی در درون این یک نظام منسجم فکری که ماهیتاً بتونه سوکتاش با ساختار توحید منطبق بشه وجود نداره. پس حوزه و دانشگاه نمیتونن با هم اتصال ایجاد کنن. حوزه چی؟ آیا حوزه علمیه واقعاً توحیدیه؟ میدونید مبنای عمل در حوزه علمیه منطق ارسطوییه. یعنی حوزوی ها یه درس منطقی میخونن به نام منطق ارسطویی. منطق ارسطویی دو تا نقطه ضعف داره که مورد در واقع اعتراض بزرگان حوزه در 10-20 سال اخیر وارد شد، بعد از گذشت 1000 سال در تاریخ حوزه های علمیه. البته قدمت اندیشه ارسطو به 2400-500 سال پیش برمیگرده ها، ولی حضورش در سطح جریان فکری اسلامی دو تا مؤلفه اساسی داره که محل اشکال. اولین چیزی که منطق ارسطویی روش انگوش میگذاره اینه که انسان حیوان، انسان رو حیوان میتونه. روی همین نظر هم هست که انسان حیوان ناطق است. از انسان حیوان ناطق شروع میکنه این چارچوب نظری، میاد بعدن در طول صده های اخیر همه فیلسوفان غربی و همه دانشمندان غربی از وجه حیوان بودن انسان شروع میکنن. خب این مورد اعتراض رهبر انقلاب واقع شد. در سال 1388، 12 سال پیش، در دیدار استادان دانشگاه ها رهبری اعتراض کرد که نگاه غربی ها به انسان غلطه، انسان رو حیوان میانگارن، علوم انسانی اونا نگاهش به انسان غلطه، انسان رو حیوان میانگاره، این نگاه مناسب انسان نیست. خب این نگاه غربی ها نگاه جدیدی نیست، قبلا هم غربی ها نگاهشون به انسان حیوان بوده در اندیشه ارسطو. انسان حیوان ناطق است، انسان حیوان مدنی و طبع است. در منطق از وجه حیوان بودن انسان شروع میکنن دیگه، انسان حیوان نامیه، نمیدونم چی چیه، این تقسیماتی که انجام میدن در علم منطق ارسطویی. خب اعتراض رهبری موجب شد که آیت الله جوادی آملی در مباحث تفسیر تسنیم یه پاسخی بدن و با رد نظریه انسان حیوان ناطق، نظریه انسان حی متعله رو جایگزین کردن. انسان حی متعله، انسان حیوان نیست، انسان زنده است، حیه، ولی حی متعله، یعنی همینجوری که هی متعالی میشه میاد بالا و از وجه گیاهی و به اصطلاح مثل نبات زندگی کردن میاد به مرحله حیوانی، از مرحله حیوانی میاد به مرحله بالاتر در حد ملک و ملائکه، از اون هم میره بالاتر. یعنی انسان هی پله پله ارتقا پیدا میکنه و خودش رو متعالی میکنه. انسان های بزرگی که به نام شهید میشناسیم، مثلا قاسم سلیمانی، اینها کسانی هستن که این مراتب چهارگانه رو طی کردن، اندرب بهم یرزقون شدن، از این سطح اومدن بالاتر. و این تلقی غلط رو طبعا بر نمیتافتن. این تلقی غلط تمدن غلط میده. چرا؟ چون غربی ها معتقدن که انسان حیوانه. وقتی انسان حیوانه وحشیه، انسان حیوانه، وقتی حیوانه وحشیه، این وحشی رو باید اهلی کرد. البته در روانشناسی مدرن بخش بدبینانشون مثل فروید معتقدن که نخیر، حتی این انسان رو امکان اهلی کردنش هم وجود نداره. فروید میگه که انسان حیوان غیرقابل اعتماد. دلیلش چیه؟ میگه انسان یه بخش احساسی عاطفی، شهوت و غضب و خشم و اینجور چیزا داره، یه وجه استدلال و فکر و خرد. این بخش احساسی عاطفی، شهوت و غضب و این حرفای انسان بر بخش خرد و استدلالش غلبه داره، لذا انسان حیوان غیر قابل اعتماد. نظریه بدبینانه روانشناسی، یعنی انسان حیوان غیر قابل اعتماد در نگاه فروید، بعدن توسط ویلهلم ریچ تلطیف میشه یه مقداری. ویلهلم ریچ میاد میگه نه، انسان حیوان قابل اعتماده. و از اونجاست که مبتنی بر نظریه ویلهلم ریچ در اینکه انسان حیوان قابل اعتماده، تصمیم میگیرن که حالا که انسان حیوان قابل اعتماده، پس ما بیایم و از نظر سنجی کنیم، از انسان نظرشو بگیریم. بعد یه مؤسسه را میفته به نام مؤسسه گالوب، همون تقریبا 70 سال پیش، که نظرات اینها رو بگیرن، 70-80 سال پیش، که نظر این انسان حالا گرفته بشه، این حیوانی که قابل اعتماد. این مؤسسه های نظرسنجی از اونجا به بعد را افتاد که گفتن نه، انسان یه حیوانی قابل اعتماده، میشه نظرش هم گرفت، در نظرسنجی ها لحاظ کرد. قبل از اون نظر فروید حاکم بود. نظر فروید مبتنی بر این که انسان حیوان غیر قابل اعتماده و امکان اصلاح نداره. این تلقی در تمدن سازی میگه که انسان حیوانه، وقتی حیوانه وحشیه، از توحش باید برسونیدش به تأهل، یعنی اهلیش کنید، از تأهل برسونیدش به تمدن. این سه تا گام چطور اتفاق میفته؟ توحش، تأهل، تمدن. از وحشی چطور اهلیش میکنید؟ از اهلی چطور متمدنش میکنید؟ از توحش به تأهل اسمش تربیت. Educational Science، این علوم تربیتی، Education که میگن این چی ساختار تعلیم تربیت در غرب، میگن انسان ها همونطوری که اسب ها وحشی هستن، تو بیابون همینجوری میدوئن، میگیرن میارنشون، رامشون میکنن، تربیتشون میکنن، از وحشی اهلیشون میکنن، دیگه حالا زین میذارن پشتشون، سوارشون میشن، باشون میرن ایور اوور، میرن جنگ، میرن نمیدونم مسافرت. انسان هم همونجوری باید اهلی بشن. این ادعای تفکر مدرن، از توحش به تأهل. حالا بعد از اینکه انسان ها اهلی شدن با این روش تعلیم تربیت، انسان ها حیوان هایی هستن وحشی، حالا اهلی شدند در نگاه مدرنیته، بعد که اهلی شدن، حالا از تأهل باید برسن به تمدن. با چه سازوکاری؟ با سازوکار علوم اجتماعی. رشته علوم سیاسی، رشته مدیریت، رشته جامعه شناسی، نمیدونم رشته اقتصاد، این رشته ها که میبینید اینا دامنه، اینا حوزه علوم اجتماعی، انسان اهلی شده رو میرسونن به نظام تمدن و شهرنشین. توحش، تأهل، تمدن. خب این نگاه به انسان که انسان حیوانه، این نگاه اساس علوم غربیه. و اونجا رهبری اعتراض کرد در دیدار استادا که آقا انسان که حیوان نیست، این چه نگاهیه به انسان انقدر غلطه. بعدن آیت الله جوادی وقتی اومد حیوان ناطق رو رد کرد در اون نگاه قبلی ارسطویی، طبعا وقتی اون نگاه رو رد کرد و نظریه حی متعله رو در قرآن جایگزین کرد از دل قرآن، طبعا از اینجا به بعد دیگه اون نگاهی هم که در علوم انسانی جدید باز به انسان از حیث حیوان بودنش بود. حالا در سند میگن انسان حیوان ابزارسازه، در اقتصاد میگن انسان حیوان مصرف کننده است، در نمیدونم هر کدوم از رشته هاشون یه صفتی برای انسان حیوان فلان، انسان حیوان فلان دارن، انسان حیوان شگفت انگیز، the wonderful animal، همین حرف ژان فرانسوا دورتیه که نمیدونیم انسان چی، انسان یه حیوان شگفت انگیزیه و ناشناخته است. الکس کار میگفت انسان ناشناخته است. اینجا این نگاه که در دانشگاه معتقدن انسان حیوانه، از اونجا شروع میکنن، از وجه حیوانی که میخوان بیارن اهلیش کنن و بعدا متمدنش کنن، در حوزه علمیه در منطقه ارسطویی از انسان حیوان ناطق و نمیدونم از این سازوکارهایی که اونجا هست شروع میشد. خب این نگاه میتونست با دانشگاه منطبق باشه، هر دو از حیوان بودن انسان شروع کنن. اما امروز دیگه با نظریه حی متعله که از دل قرآن در اومده و مشخص شده که انسان حیوان نیست، انسان خیلی فراتر از حیوانه و انسان رو نباید از مقطع حیوان بودنش مطالعه کرد، بلکه همینجوری باید مراتب بالاتری رو دید. این مبنا مبنایی است که طبعا رد شد توسط آیت الله جوادی آملی با اعتراضی که رهبر انقلاب کرد. بخش دوم منطق ارسطویی که بر حوزه علمیه حاکم بود و بر روش فکر در حوزه علمیه حاکم بود، بخش حد وسط ارسطویی بود. در فلسفه، در منطق ارسطو، پدیده‌ها به یک افراط و یک تفریط دوچارن. برای اینکه این افراط و تفریط نباشه، باید حد وسط رو انتخاب کرد که نه کار بکشه به افراط، نه کار بکشه به تفریط. شجاعت حد وسطه، یه طرفش در تفریط جبن و ترسه، یک طرفش در افراط تحوره. تحور خوب نیست، متحور باشه. جبن و ترس هم خوب نیست، انسان باید شجاع باشه، اون حد وسط. در مناسبات اخلاقی، در اخلاق ارسطویی، پدیده ها یک افراط و تفریطی دارن، باید حد وسط رو انتخاب کرد. خب این حد وسط خیلی زیبا قلم داد می شد دیگه، همیشه مثلا می گفتن خب این منطقیه. اصلا در جامعه ما یه بحثای جدی بود که آقا اینا افراطی هن، اینا تندرو هن، اینا رادیکال هن، اینا کندرو هن. این کندرو و تندرو، افراطی و غیر افراطی که باید معتدل بود، این حد وسط جلو رفت. تا می گفتی مبتنی بر چیست، می گفتن که این حد وسط یعنی اعتدال. اعتدال هم از حد وسط ارسطویی میاد. این هزار سال توی نگاه حوزه علمیه و فیلسوفان مسلمان پذیرفته شده بود، یعنی از فخر رازی و فارابی و کندی و خود ابن سینا و اینا، شما بیایید تا شهید مطهری، همه قبول داشتن که حد وسط ارسطویی، پدیده های افراد دارن، یه تفرید باید اون وسط جلو بدیم. حالا شاید یه جاهایی هم درست باشه، من اونجا خدشه نمی کنم، اما در نظام اون توحید کلمه میخوام نتیجه بگیرم. مرحوم آیت الله مصباح سال 1192 آمد و اعلام کرد که از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. اعتدال که میگفتن آقا حد وسط، این افراد نه تفرید، باید وسط باشید، ایشون گفت از اون نظریه ارسطو در حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. خب بعدن اعتراضاتی شد و بعضی ها یک چیزایی رو نوشتن، یک چیزایی رو گفتن و ایشون جواب داد دیگه. سال بعدش در سال 1393 اتفاقی افتاد، یک سال بعد. ایشون گفت خیلی خوب، معرفت توحیدی چی میگه؟ معرفت توحیدی در قرآن میگه که حدود 100 تاست دیگه، 100 تا مؤلفه معرفت توحیدی در قرآن هست. معرفت توحیدی در قرآن میگه پدیده ها دو تا هستن، یکیش کار خداست، یکیش کار انسانه که اختیار داره، مثل راست و دروغ، صدق و کذب. تو قرآن بهش میگیم صدق و کذب. خدا که کذب نیافریده، اگر کذبی دروغی هست، کار ما انسان هاست، ما انسان ها هستیم که دروغ میگیم، کذب میبافیم یا تکذیب میکنیم. توحید یعنی چی؟ توحید یعنی این که ما این صدق و کذب، این راست و دروغ از هم تفکیک کنیم، بعد این دروغ رو بزنیم، حرکت کنیم، بریم به سمت اون راست، به سمت اون صدق. به این میگن معرفت توحیدی. منظور از یکتا پرستی، معرفت توحیدی در یکتا پرستی یعنی این، یعنی بگیم که صدق و کذب، راست و دروغ، دروغ رو بزنیم بریم سمت صدق، بگیم حق و باطل، باطل که خدا که کار باطل که نمی کنه، باطل کار ما انسان هست، باطل رو بزنیم بریم سمت حق، بگیم ایمان و کفر، کفر رو بزنیم بریم سمت ایمان، بگیم شک و یقین، شک رو بزنیم بریم سمت یقین، بگیم خیر و شر، شر رو بزنیم بریم سمت خیر، این حق و باطل، کفر و ایمان، صدق و کذب، شک و یقین، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، سعادت و شقاوت، این لایه ها که حدود 100 تاست، هنگامی که ما اینا رو شناختیم از هم تفکیکشون کردیم، دومی که غلطه اونو زدیم، رفتیم رسیدیم به محل اولی که اصله، این اتفاق اگر افتاد به این میگن توحید. اینجا یک خداییه، یعنی فهم انسان یکه، نه دو نه سه. سه چیز درست یا دو چیز درست اینجا نیست بگیم حق و باطل دوتاش درسته اینو باید با اون متعادل کرد. سازوکاری که شرقی‌ها در ین و یانگ میگن، میگن شب و روز، خب دوتاشو باید متعادل کرد، زن و مرد نمیشه یکیشو حذف کرد، باید متعادل کرد. تر و خشک، سفید و سیاه، همینجوری میان از عالم خلق، موجوداتی که دوتایی خلق شدن و یکیشو نمیشه حذف کرد، چون اسلام که اونجا تو عالم خلق که دعوا نداره، اینکه شب و روز دوتاست باید هر دوتاش باشه، زن و مرد دوتاست هر دوتاش باید باشه، سفید و سیاه دوتاست باید هر دوتاش باشه، نمیشه یکیشو حذف کرد، اینا مربوط به عالم خلقه. توحید مربوط به عالم جعله، در عالم جعل یه دونش کار خداست، دوتا نیست که ضروری هم باشن، ما هستیم که دومی رو شکل میدیم. ما انسان ها چون اختیار داریم، فکر داریم، منافعی داریم، هوا و هوسایی داریم، در نتیجه ما سه خدایی نیستیم، دو خدایی هم نیستیم، یک خدایی هستیم. یک خدایی که هستیم حق، اگر باطل اومد کنارش اینو باید بزنیم بریم به سمت اون، خیر و شر، شر رو باید بزنیم بریم به سمت اون. این روند بهش میگن معرفت توحیدی. مرحوم آیت الله مصباح یزدی رضوان الله علیه آمد گفت خیلی خوب، این دوتا الان، این حق این باطل، کسی این وسط بایسته میشه معتده؟ یعنی شما میگی حق افراطه، باطل تفریطه، نباید به سمت اون دوتا رفت، باید این وسط وایساد. یه چیزی راسته، صدق، یه چیزی هم دروغه، کذب. آقا راست و دروغ یعنی افراط و تفرید، شما راست نگو دروغ هم نگو، اون وسط وایسا، میشه؟ آقا این خیره این شر، خیر افراط، شر تفریده، اون وسط باید بیستی، اینجوریه؟ خب ایشون رد کرد، گفتش که اینطوری نیست، از حد وسط ارسطویی اعتدال در نمیاد. و بعد تکمیل کرد که اگر کسی بین حق و باطل قرار بگیره بهش نمیگن معتدل، میگن منافق، کار میکشه به التقاط دیگه. خب یه نتیجه بگیرم، دانشگاه میگفت سه خدایی و میگه سه خدایی، علوم غربی کلن در فیزیک، در ریاضی، در علوم انسانی، در علوم زیستی اساس رو میگیرن سه، در غرب شرقی هم که میگیرن اساس رو بر دو، اسلام اساس رو میگیره بر یک، یکی که دیدیم یعنی چی؟ یعنی یک گزاره دوم باطلی هستن رو باید بزنیم بریم به سمت اون میشیم موحد. حوزه باید توحیدی می بود، دانشگاه باید تسلیسی نمی بود تا بتونن با هم وحدت حوزه و دانشگاه رو شکل بدن، اما خب نشد دیگه، دانشگاه تسلیسی موند در دنیا و در ایران، حوزه علمی خودش ارسطویی بود، هنوز خیلی توحیدی نشده بود، حد وسط ارسطویی براش مهم بود، پدیده ها رو به افراط و تفرید تقسیم می کرد. اما دو تا اقدام شجاعانه انجام شد که بسیار اهمیت داشت. اولی رد نظریه انسان حیوان ناطق و اصلا رد این نظریه که انسان حیوانه، اینو رد کردن، آیت الله جوادی آملینا و حی متعله رو جایگزین کردن. آیت الله مصباح یزدی آمد حد وسط ارسطویی رو، از اینکه اعتدال از حد وسط ارسطویی در بیاد رو رد کرد، و اینکه اعتدال از کلمه عدل میاد و عدل خودش یه طرف دعواست رو روی کلمه دیگه به نام جور، جور و ظلم. خب وقتی که اینا دو تا هن، این عدل این جور، جور و ظلم، اینو باید بزنید برسی به عدل. و چجوری میشه خود این عدل رو ورداری بذاری اون وسط بشه اعتدال، یه طرفش تفرید یه طرفش افراد؟ لذا اینکه آقا معتدل یعنی کسی که این ور نباشه اون ور نباشه، خب اینا رد شد دیگه، این در منطق توحیدی رد شد. 43 سال پیش که انقلاب شد و قرار شد حوزه و دانشگاه به هم نزدیک کنن دیدگاه خودشونو، نشد وحدت حوزه و دانشگاه به دلیل اینکه دانشگاه اساس رو میگرفت تسلیس، حوزه علمیه اساس رو میگرفت حد وسط ارسطویی. اما الان در طول 7-8 سال گذشته که اولا نظریه حیوان ناطق رد شد، ثانیا حد وسط ارسطویی هم رد شد و حوزه علمی رسیده به معرفت توحیدی با تلاش مرحوم آیت الله مصباح رضوان الله علیه، معرفت توحیدی اونجوری که رهبری در نامه‌ای که نوشت برای رحلت ایشون پارسال نوشت که ایشون سالک معرفت توحیدی بود، یعنی ایشون کسی بود که از همه این مدل‌های ارسطویی و مدل‌های غربی و غیر ذلک رد شده بود، رسیده بود به معرفت توحیدی. ذهنش دوتایی رو در نظر می‌گرفت که یکیش که کار بشر بود و میذاشت کنار، میرفت سراغ اون خواسته خدا. الان امکان وحدت حوزه و دانشگاه وجود داره. چرا؟ چون الان حوزه به معرفت توحیدی دست پیدا کرده. الان با این تلاش ها و زحماتی که شده و این نمونه هایی که من بعضیش رو اشاره کردم، زمینه ظهور و بروز معرفت توحیدی شکل گرفته. الان توحید کلمه در حوزه علمیه داره به وجود میاد. دانشگاه هم الان میدونه که دیگه ساختار تسلیسیه. بله اگر 40 سال پیش میگفتید ممکن بود بگن آقا این که علوم دانشگاهی تسلیسش کجا بود؟ 30 سال پیش اگه گفته میشد، 20 سال پیش گفته میشد، شاید متوجه نمیشدن. اما امروز که دیگه از تک تک کتابهای دانشمندان غربی این تسلیسه در اومده که خودشون در فلان صفحه کتابشون گفتن که از تسلیس، از این سگانه این نظریه رو در آوردن، یا علومشون اصلا کلی کتاب به زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه و غیره در اروپا چاپ شده که اصلا تسلیس رو تاریخش رو نشون میده، تسلیس در رشته‌های گوناگون رو نشون میده. و عملا اگه شما تسلیس رو بگیری از علوم غربی کل این بنا فرو میریزه، مثل چادری که زده شده تو بیابون، اون میله مرکزی چادر رو بکشی کل این خیمه فرو میریزه، یا یه ساختمون ساختید تیراهنهای زیادی داره، تیراهنها رو بکشید ساختمون کلش میریزه. بنای علمی و معرفتی غربم اگر این تسلیس ازش گرفته بشه کلش فرو میریزه. نظام سه خدایی نه فقط در کلیسای مسیحی بلکه در شالوده علوم غربیه. حالا همه فکر میکنن در غرب دین و مسیحیت و کلیسا کنار گذاشته شده، غرب فعلی یه غربیه که اصلا کاری به این تسلیس نداره. شالوده کاملا تسلیسیه. خب الان دانشگاه اینو میدونه، الان نظام دانشگاهی اینو میدونه. من در طول چند سال گذشته مکرر دعوت شدم به دانشگاه ها با همین عنوان که برم مثلا اگر دانشکده اقتصاد بوده برم در دانشکده اقتصاد بخش اقتصادیش رو بگم همین تسلیس ها رو، اگر دانشکده علوم اجتماعی بوده بخش تسلیس علوم اجتماعی رو بگم، اگر دانشکده ادبیات و فلسفه بوده بخش فلسفه رو بگم، اگر دانشکده روانشناسی علوم تربیتی بوده برم بخش علوم تربیتیش رو بگم، اگر دانشکده علوم پایه بوده برم بخش فیزیکش رو بگم، و این تسلیس ها رو در واقع ترسیم کنیم و ابعادش رو نشون بدیم. خب دانشجوها توجیه میشن این رشته مثل این که یه بنمایه مثلا مسیحی داره، خیلی همجوری نیست که بگید 2 + 2 = 4 بعد پس علم یعنی همه جای دنیا یه پارچه است. نه، اون محاسبات ریاضیه که 2 + 2 = 4 همه جای عالم. نه دیگه، نظرات و علوم انسانی به خصوص در فلسفه و روانشناسی و جامعه شناسی و مدیریت و اقتصاد و گرایش های این چنین، نه هیچ کدومشون با هم همه جای دنیا یکی نیست. اساس اون شرقیه 2، اساس اینا 3، اساس اسلام در توحید 1. این ساختار الان اتفاق افتاده. یعنی وقتی در سال 1400 ما در روز وحدت حوزه و دانشگاه در سالگرد شهادت شهید مفتح این مبحث رو مورد مطالعه قرار میدیم و به دعوت دوستان دانشجو در بسیج دانشجوی جهرم این موضوع رو مطالعه میکنیم، خب شما میبینید که به سادگی معلوم میشه که تفکر غربی یعنی تسلیس غربی الان دیگه ناکار آمده و معلوم میشه مدل سنتی هم که در اینجا استفاده میشد، مدل ارسطویی، حد وسط ارسطویی، این هم دیگه ناکار آمده. الگوی مطلوب قرآنی که میشه معرفت توحیدی، این نظام معرفت توحیدی که زنجیره ای از بیش از 100 مورد مؤلفه های در واقع دو وجهی است در عالم جعل، که یکیشو باید بزنی اون یکی رو اقامه کنی تا ذهن انسان، تا عمل انسان، تا ساحت وجود انسان و نظام اجتماعی توحیدی بشه، این الان داره به سادگی اتفاق میفته و این الان دیگه تبیین شده. من همینجا خدمت شما عرض کنم که تعداد زیادی از دانشجویان ما در مقطع فوق لیسانس و دکترا همین مطالعات رو انجام دادن. ما الان پایان نامه های متعددی داریم در رشته های مختلف که دانشجویان ما در 10 سال گذشته 15 سال گذشته دفاع کردن در همین حوزه ها. و امروز مسئله معرفت توحیدی به عنوان یک سکه رایج در محافل دانشگاهی و حوزوی کاملا توسط نسلی که از 15 سال پیش این بحثا رو میگذروند در پایان نامه هاشون دفاع کردن، امروز به یک گزاره عادی و رایج تبدیل شده. خب معناش اینه که الان دیگه میشه روی وحدت نظام های فکری و حوزوی و دانشگاهی حساب کرد. چرا؟ چون الان دیگه در واقع با این الگویی که آیت الله مصباح رضوان الله علیه در مورد ماجرای معرفت توحیدی داد، اینو وقتی بذاریم مبنا، وحدت کلمه شکل میگیره، همه حول این میتونن به تولید علم بپردازن، کما این که هم گفتم دیگه الان پایان نامه های این جوان ها در این حوزه هاست و هر روز به روز هم داره تعدادش بیشتر میشه. این حکایت از این میکنه که ما در وحدت حوزه و دانشگاه به توحید کلمه داریم میرسیم، به وحدت کلمه، یعنی از تسلیس کلمه و تصنیع کلمه، از سگانگی و از دوگانگی رسیدیم به توحید کلمه. توحید کلمه باشه، معرفت انسان توحیدی میشه، و وقتی معرفت انسان توحیدی شد طبعا نظام اجتماعیش توحیدی میشه و بسیاری از مشکلات حل میشه. بخش عمده‌ای از مشکلات امروز بابت انحرافات فکری بشر امروز جهان عموما و در داخل ایران خصوصا، هنگامی که ذهن بشر سه خداییه، این سه خدایی رو آورده توی فیزیک، آورده توی زیستشناسی، آورده توی روانشناسی، آورده توی اقتصاد، آورده توی فلسفه، چون غلطه، یه جاهایی البته جواب میده ها، ولی چون غلطه بالاخره به بنبست میرسه، کما که الان به بنبست رسیده این وضعیت محیط زیست، این وضعیت ظلم و بیعدالتی که به بشر میشه حاصل همین مدل‌های همین علوم انسانی غربی در جهان. اما هنگامی که رسیدیم به توحید کلمه و کلمه توحید، حالا دیگه وحدت نظر جدیه و طبعا این امکان ظهور و بروز رو به ما میده. ما در طول بیانیه گام دوم که برجد امسال دیگه از 1400 به بعد دیگه اجراء این پروژه دوم انقلاب اسلامی هست، در ماجرای وحدت نهادهای علمی مثل حوزه علمیه و دانشگاه، وحدتشون که یه وحدت ماهویه، وحدت جوهریه، یعنی یه خون ثابتی در رگ این دوتا در جریان باشه که اون خون توحید باشه، نه اینکه یکیشون تسلیسی باشه یکیشون حد وسط ارسطویی. این حد وسط ارسطویی با اون تسلیسه نمیتونه ارتباط برقرار کنه و تضاد دارن و همیشه راهشون از هم جداست. اما اگر در دانشگاه به یک مؤلفه توحیدی رسیده بشه، خب حوزه هم همونو تایید میکنه، و اگر حوزه به یک مؤلفه توحیدی برسه توی یک نظریه‌ای، دانشگاه هم همونو تایید میکنه، چون هر دوشون به توحید کلمه رسیدن. این اتفاق امروز افتاده و ما امروز در جمهوری اسلامی این امکان رو داریم که به وحدت حوزه و دانشگاه از این منظر توجه کنیم. خب اگر معرفت تسلیسی باشه انسان رو نمی‌سازه، چون منحرفه، و اگر معرفت حد وسط ارسطویی باشه باز دوباره انسان رو به خوبی نمی‌سازه. آنچه معرفت مناسبی نامیده میشه برای تربیت صحیح انسان معرفت توحیدیه. یه موقعی رهبری فکر کنم سال 93 بود اینو گفت، که رهبر انقلاب در دیدار استادان دانشگاه گفت که مبنای علوم انسانی غربی ها غیر توحیدیه، یعنی همین تسلیسیه، غیر مادیه، به اصطلاح مادیه یعنی غیر معنویه و غیر الهیه، این با مبانی ما سازگار نیست، با مبانی اسلام سازگار نیست. مبنای علوم انسانی علوم انسانی هنگامی تربیت کننده صحیح انسانه، به جامعه میتونه نفع برسونه که اساسش الهی و توحیدی باشه. حالا نمونه این چنین انسانی که با این علوم ساخته میشه، میشه شهید قاسم سلیمانی. خب شما میدونید شهید قاسم سلیمانی یک انسان طراز دیگه، علوم انسانی آمده که انسان بسازه دیگه. مثل اینکه بگن آقا علوم فنی محصولش چیه، میگیم این ماشین، این کامپیوتر، این هواپیما، این هلیکوپتر، این کشتی، این زیردریایی. علوم پزشکی محصولش چیه، میگیم همین که ببین بیماری ها رو درمان میکنن با چه کیفیت خوبی. آقا علوم انسانی محصولش چیه؟ آها، علوم انسانی محصولش همین سلبریتی ها هن؟ انسان های تراز؟ علوم انسانی محصولش میشه قاسم سلیمانی. یعنی وقتی که ما از علوم انسانی سخن میگیم، بالاخره باید یه انسانی به پرورونه دیگه، ببینیم این چیست. قاسم سلیمانی به عنوان یک قهرمان، هیرو، به عنوان یک قهرمان امروز برای کل بشریت الگوست. امروز از شرق کره زمین تا غرب کره زمین هر کجا قاسم سلیمانی عکسش نشون داده میشه، تصویرش، فیلمش و نامش برده میشه، همه میدونن این انسان آزاده‌ای بود که شقی ترین انسان روی کره زمین، یعنی دونالد ترامپ، به عنوان فرعون زمان، استکبار جهانی، شیطان بزرگ، تروریست به ذات، این آمد جلو دوربینای، جلو کاخ سفید، جلو دوربینای خبرنگارا ایستاد و گفتش که من ترامپ دستور دادم که قاسم سلیمانی را بکشند. خیلی افتخار بزرگیه که دشمن خدا، پست‌ترین شیطانی که رو کره زمین میتونه وجود داشته باشه، این بیاد اعتراف کنه بگه که این نفس زکیه الهی، این انسان الهی رو من ترامپ گفتم بکشن. چقدر ابلیس و شیطان شاکی بودن از دست حاج قاسم که به یکی از شیطانهای بزرگ خودشون به نام ترامپ گفتن که قاسم رو ترور کنه. اینه که توحید کلمه یعنی قاسم سلیمانی، کلمه توحید یعنی قاسم سلیمانی. اونجایی که ما میگیم دانشگاه و حوزه با هم تلفیق بشن، وحدت حوزه و دانشگاه شکل بگیره تا یک انسان آرمانی به وجود بیاد، تا یک جامعه آرمانی به وجود بیاد، وحدت کلمه شکل بگیره و کلمه وحدت، توحید کلمه شکل بگیره و کلمه توحید، این در یه آدمی باید متبلور بشه دیگه. این آدمه کیه؟ شهید حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم یه نفس زکیه‌ای بود که به توحید کلمه رسیده بود و به کلمه توحید رسیده بود. این ساخت و ساحت اجتماعی در این انسان بزرگ به خوبی رقم خورده بود، در فلسطین، در لبنان، در سوریه، در عراق، در یمن، در افغانستان، در ایران مردم دوستش داشتن و میدونستن که تأثیرش چیه و چگونه زیست میکنه. ما این قهرمان رو، این هیرو رو، این ابر انسان رو محصول دانشگاه نمیدونیم، محصول حوزه علمیه نمیدونیم، محصول آموزش پرورش نمیدونیم، محصول رسانه و نمیدونم سینما نمیدونیم، این دستگاه فرهنگی، فکری، علمی، آموزشی. چنین انسانی محصول رسیدن به معرفت توحیدیه. یعنی فهم توحیدی و توحید کلمه از او یک چنین انسانی ساخته بود. آیا انتظار زیادیه که ما انتظار داشته باشیم دانشگاه و حوزه چنین انسانهای تحویل جامعه بدن؟ خب انتظار زیادی نیست دیگه، توحید کلمه و کلمه توحید یک کار این چنینی میکنه با انسان. امروز دیگه این الان محقق شده. یعنی امروز دیگه ما در حوزه علمیه نظریه های برتری مثل نظریه حی متعله آیت الله جوادی آملی یا نظریه به اصطلاح معرفت توحیدی آیت الله مصباح یزدی رو داریم. با چنین بنیانهای نظری حوزه علمیه کاملا در مسیر و صراط و سبیل توحید قدم بر می‌داره. دانشگاه هم که امروز لا الهش رو میدونه، لا الهش رو گفته. امروز دیگه تو رشته نیست که تو دانشگاه ها ندونن که اساسش تسلیسه. وقتی شما دیگه میدونی که این الهه ها جواب نمیده، باید بگی لا الهه. حالا اون الالهی که باید در زبان دانشگاهی یا بیاد چیه؟ همین نسل جدید دانشجویی است که در پایان نامه‌های فوق لیسانس دکترا پست دکتراشون الان دارن این مباحث توحیدی رو هر کس در رشته خودش به یه پایان نامه تبدیل کرده، داره دفاع میکنه. بعضیشون دفاع کردن، بعضیشون در شرف دفاع هستن در جلسات دفاع، و عملا دانشگاه میره بعد از 10-20 سال آینده به سمت توحید. یعنی این حرکتی که الان توی نسل جدید دانشجوهای تحصیل و تکمیلی شروع شده، خب این به سمت توحید میره. حوزه علمی هم که به سمت توحید رفت. حالا هر دوتاشون وقتی دارن از توحید سخن میگن، توحید کلمه و معرفت توحیدی، اینجا خود به خود وحدت حوزه و دانشگاه محقق میشه. مردم ما به عنوان یک مردم موحد و تنها مردمی که در تاریخ بشر حرف حق رو شنیدن و حکومت دینی رو شکل دادن، پای همه چیزش وایستادن که در دوری انبیا اتفاق نیفتاد، در دوری ائمه با این کیفیت اتفاق نیفتاد، چون مردمی به خوبی مردم ما نبودن، مردمی که خدا نمونه این مردم رو جای دیگه نداشته. امام اول انقلاب میگفتش که مردم ما رو هیچ پیامبری، حتی پیامبر اسلام هم نداشت. مردم ما از حیث پذیرش سازوکارهای توحیدی در تاریخ بی‌نظیرن. در تاریخ هیچ پیامبری در دورش این امکان پیش نیامد که اینقدر مردم خوبی باشن که حرف توحید رو بفهمن و بگیرن و بهش جذب بشن. در دوره ائمه چنین اتفاقی نیفتاد. اولین بار در تاریخ 43 ساله که چنین مردمی که توحید رو فهمیده بودن، 43 ساله که سعی کردن اینو در قالب یک حکومت، در قالب یک نظام تمدنی، رویکردهای توحیدی رو جلو ببرن و معرفتشون رو توحیدی کنن. یکتا پرستی و توحید رو نه فقط در عبادت و نماز، بلکه عبودیت عمومی اجتماعی شکل بدن. اینه که خب طبعا این مردم استثنایی هن، این مردم بی نظیر هن. من تعارف نمی کنم، چون خودم داخل این مردم ایران هستم، بخوام بگم که مردم ما ممتازن. این سخن امام راحل بود. این حقیقتی است که شما وقتی اون 24-5 پیامبری که نامشون در قرآن اومده، مردم دور اون انبیا رو ببینید، یا این مردمی که در دوره ائمه بودن یا در تاریخ بشر بودن، یا همین امروز مردم دنیا رو ببینید، متوجه میشید که این مردم خب بسیار ممتازن. این مردم همونایی هستن که خب طبعا غیر از خدا کسی رو ندارن دیگه. این همه دشمنان، این آمریکا، اروپا، نمیدونم همه عوضی های تاریخ جمع شدن دور هم شدن مخالف ملت ایران. به قول امام میفرمود بهشون که اینا شیطان بزرگ، تروریست به ذات، ام الفساد غرب، استکبار جهانی، اینا این لقبای اینجوری امام بهشون میداد. خیلی اونور عوضی، عوضی تر از عوضی آمریکایی و غربی ها. اما خدا وقتی که نداره اونا رو، یعنی آمریکایی که تروریست به ذات، آمریکایی که ام الفساد قرن، آمریکایی که شیطان بزرگه، خدا وقتی اونا رو نداره، اون دشمنان خودش رو نداره، یه دوستانی داره به نام ملت ایران که مسئله شون معرفت توحیدیه و تلقی توحیدی. لذا مردم ایران دوستی این دشمنان رو ندارن، دوستی نمیدونم آمریکا و دوستی اروپا و دوستی نمیدونم سعودی و نمیدونم شرقی و اینا رو. مردم ایران خدا رو دارن، غیر از خدا کسی رو ندارن. خدا هم غیر از مردم ایران کسی رو نداره دیگه. اینا که خیلی به خدا اعتقاد ندارن و باوری ندارن و به قول خودشون لائیکن، سکیولارن، بی توجهن و نه تنها تلاش نمی کنن حکومت دینی به وجود بیارن، حرف خدا رو در قالب دین در جامعه ظهور و بروز بدن، بلکه تلاش می کنن که اگر یه جایی مردمی به نام مردم ایران حکومت دینی به وجود آوردن، تازه برن اونو نابودش کنن. لذا خدا غیر از مردم ایران کسی رو نداره، همونطوری که مردم ایران غیر از خدا کسی رو ندارن. این مردم به مرحله توحید کلمه رسیدن، این مردم به مرحله وحدت کلمه در حوزه کلمه توحید رسیدن. لذا امکان این که نظام دانشگاهی و نظام حوزوی ما وحدت ماهوی پیدا کنن از حیث توحید کلمه، این امکان انشالله در فرایند برنامه گام دوم به خوبی محقق خواهد شد. از این رو امروز که سالگرد شهادت شهید محمد مفتح بود و در نقاط مختلف کشور در محافل دانشگاهی جلسات متعددی در حوزه مباحث وحدت حوزه و دانشگاه برگزار شد، هم در حوزه های علمیه هم در دانشگاه ها، و ما هم افتخار پیدا کردیم امشب که در این برنامه برخط به صورت لایو و زنده در خدمت دوستان در دانشگاه های جهرم باشیم و بسیج دانشجویی جهرم میزبان این برنامه بود. این افتخار نصیب ما شد امشب که در محضر مردم دارالمؤمنین جهرم باشیم و اون مردم شریف و به ویژه اون جوانای دانشجو که در این روز که روز وحدت حوزه و دانشگاه است این دغدغه رو مطرح کردن، ما بخشایی از ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی این وحدت رو به بحث و نظر بگذاریم به صورت اجمالی و در واقع سربسته. و خب انشالله خدا این توفیق رو بده که این ساختار وحدت حوزه و دانشگاه در این تحقیقاتی که دانشجوها و طلبه ها دارن انجام میدن روز به روز غنی‌تر، جدی‌تر و حرفه‌ای‌تر به نحوی جلو بره که بتونه نتیجه این تحقیقات دردایی از مردم رو درمان کنه، مشکلاتی از مشکلات جامعه رو حل کنه و بعد از حل مشکلات جامعه خودمون به مردم جوامع دیگه هم عرضه بشه، مشکلات جوامع دیگه رو هم حل کنه، مشکل انسانها رو حل کنه، هر تلاشی که بتونه یک رنجی از بشر رو کاهش بده و انسان رو به اون هدف آرمانی و اون آرمانی که در خلقت بر انسان در نظر گرفته شده برسونه، خب این خیلی نکوهیده و مورد ستایش هست. انشالله این اتفاقات رقم بخوره. من یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عزیزان و همه دوستان دانشجو در دانشگاه های جهرم هم سلام ویژه عرض میکنم و گرامی میدارم. روز 27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه رو خدمت همه طلاب و فضلای حوزه و همه دانشجویان و استادان معظم دانشگاه ها موفق و معید باشید انشالله و سلام.